مخصوصا در این دهه های اخیر مسئله حکومت فرد یا حکومت اجتماع و به عبارت دیگر ارزش و قیمت اجتماع یا ارزش و قیمت فرد و یا به عبارت دیگر اصالت الاجتماع و اصالت الفرد است که در بین متکلمین و افرادی که امروزه راجع به مسائل اجتماعی و مسائل فردی بحث و صحبت می کنند در بین اونها رایج و دارجه. مرحوم علامه نسبت به این قضیه عرض کنم حضورتون که در تفسیر المیزان مطالبی دارم، حالا من فقط مجملش رو میگم دیگه، مفصلش رو خود عرض می شود که خب آقایان طبعا حتما باید مطالعه کنن چون مسئله بسیار مهمی هست. بله، یعنی همین متکلمین امروزی، نه اینکه سابق اونا. و ما آثاری هم در بین صحبت ها در گذشته میبینیم. فرض کنید که در وقتی که مفسرین راجع به قضیه حضرت یونس و اون حوت صحبت میکردن، در اونجا این مسئله مورد نظر قرار گرفته که در وقتی که یک جامعه ای در خطر هست، فرد خودش رو باید فدای جامعه بکنه. یا این که در این قضیه در بعضی از ابواب فقهی مد نظر قرار گرفته، مانند جهاد، جایی که یک حکومتی در خطر هست و کفار یک عده خاصی از مسلمین را به عنوان از می شود که وقایه برای این خودشون قرار دادن، در اونجا خب انسان باید اونها را به اصطلاح بکشه و بعد به کفار حمله کنه و امثال ذالک. در بسیاری از موارد دیگر در اینجا این مسئله از می شود که اصالت الفرد و اصالت الاجتماع در مطالب مختلف مورد نظر هست. امروز هم که خب بر این اساس بنا را بر مسئله دموکراسی و حکومت اجتماع بر فرد قرار دارن و اغلبیت و اون اکثریتی را که ما از او تعبیر به اجماع می کنیم یا از او تعبیر به شهرت می کنیم، اونها هم به نحوی نسبت به این مسئله چیت هستن، نسبت به این مسئله اونها هم نظر دارن. البته در بحث شهرت و در بحث اجماع، اجماع به این نحوی که در ارسانه اصولیون مطرح هست، به یک همچین نحوی از می شود که اصلا ما حتی یک مورد هم براش شاید موردی نداشته باشیم، به جهت اینکه اون اجماعی رو که میگن باید حکایت از قول معصوم بکنه، تمام این اجماعها همه اینها مستند روایی و فقهی دارن و روی این حساب مخصوصا که اجماعات مرحوم شیخ طوسی، اینها تمامش اجماعاتی که بعد از مرحوم شیخ طوسی هست، همه اینها مستند به کلام مرحوم شیخه و حتی بعضی ها هم اعتراف کردند بر اینکه مخالفت با فتوای مرحوم شیخ را اصلا جرأت نداشتن، جرأت مخالفت نداشتن. خب این چه اجماعی که مستند به رأی یک فقیه باشه؟ و همینطور در خود شیخ طوسی وقتی که ما این موارد اجماعی ایشون را نگاه میکنیم، میبینیم که ایشون همینطوری برداشته گفته که به اجماع طائفه الامامیه، اصلا حال را یه دونه نه. حالا اگه بعد یه دفعه نگاه میکنی وای ابن زهره اونجا خلاف کرده، او چیکار کرده، اون چیکار کرده، میگه الا فلان الا فلان، این معلوم میشه که اجماع منظور اجماع خودشه. اجماع طایفه یعنی اون رأی مشهور در اینجا هست. فلهذا ما اصلا به موارد اجماع نمیتوانیم تکیه کنیم و هر جا که اگر مطلبی دیدید که اینها اجماعی بود، باید به سراغ مستند برید و بدون هیچ گونه ترسی ولو نظر مخالف با اجماع داشتید، باید به اون نظریه عمل بکنید. اجماع از نظر ما حجت نیست. همینطور شهر، بله همین، بله من همین رو عرض میکنم، بله که این اجماع با توجه به این نحوه اجماعی که ما دیدیم، این هیچ برای ما حجت نیستش که لعل اینکه خیلی‌ها مخالفت کرده باشن. چطور اینکه اجماع تا زمان فرض کنید که مرحوم محقق بر نجاست ماء بئر بود دیگه، مرحوم محقق آمد که وفی نجاست ماء بئر تردد. خب الان اینجا من مخالفت با اجماع کرد و ما خیلی موارد می‌بینیم که اینها فقها میان مخالفت با اجماع می‌کنن و کسی حرف نمی‌زنه. این دلیل بر این است که این مسئله حتی بین خود اینها هم محل برای تأمله. حتی در به روایات و اینها حالا که دیگه الان البته جاش نیست که در این قضیه تا این وقت با مرحوم آقا ما راجع به عدم شود که کارهایی رو که و افعالی را که عدم شود که جاهل با توجه به قصور نه تقصیر انجام داده، خب این اجماعی است بر این که این لازم نیست اعاده بکنه و اینها اما لولا این جهت. و من باز در اونجا باز خلاصه صحبت هایی بود که ما مدارک فقهی برای این قضیه داریم، نه اینکه فقط یک مسئله اجماعی باشه که تدارک و قضاءش لازم نیست و از میشود که این در حال جهل است. و به روایاتی که بر این زمینه آمده و از باب روایاتی که حدیث منت و امثال ذالک که اینها همه داله بر این هستن که اگر احکامی از روی قصور اون احکام انجام بگیرد، اون منتن علال عباد مسئله قضا در اونجا نمیتونه مطرح باشه. بله اگر کسی انجام نداده باشه اون یه مطلبی هست، اما اینکه کسی که به خاطر از میشود که تقلید خلاف از شخصی تقلید کرده و کشف برای کشف خلاف شده که این مقلدش حکم خلاف گفته استنباط ها بالاخره در هر صورت ما از میشود که انزل الله رو اتیان نکرده. خب در این صورت در حالتی که اجماعی است بر این که خب این در اینجا صحیحه، این اجماعی است نه به خاطر این است که کشفت قول معصوم میکنه، نه به خاطر این است که همون کسی که داره میگه که این نبایستی که این رو قضا کنه عقلش اصلا اجازه به اون نمیده که حکم به قضا بکنه. چطور ممکنه فرض کنید یه فقیهی بیاد به یه مقلدی که آمده تقلید کرده از یه مقلدی و بعد کشف خلاف شده که این مقلد حکمش اشتباه بوده، یا اینکه اینطور به نظرش میرسه بر اساس موازین عملی رو انجام داده، کدام فقیه میگه آبیا دوباره اینو انجام بده؟ وقت بعد اینو قضیه رو چی میذارن؟ اسمشو اجماع میذارن. مسئله اجماعی نیست، این مسئله عقلی است، یه مسئله عادی است، نه اینکه به اصطلاح اجماعی باشه. همینطور در مورد شهرت و امثال ذالک در اینها هم با توجه به اینکه خب مبادا عمله به شهرت در این صورت ما نمیتوانیم چیز کنیم. همین روایتی که الان در بحث اصول این روایت رو خوندیم که الاسلام و یجب و ما قبله، الان به شدت این روایت چیه؟ خب مورد طرد و بطلان قرار گرفته دیگه و در حالتی که خب کی هم طرد میکنه؟ یه شخصی مثل فرض کنه که آقای خویی. خب این در حالتی که ما قطعا میدونیم هم روایت درسته و هم عد میشود که حالا گرچه میگن که این روایت مرسل است، اما لسان روایت و خلاصه مزامین روایت اینها همه دلالت بر چیز میکنه، دلالت بر از میشود که صحت و اینها میکنه، با توجه به اینکه خب ما اون اخلاق و رفتاری که از پیغمبر سراغ داریم اقتضا میکنه. درست شد. و شهرت هم مثل همین در میان بر طبق عقاید و بر طبق منویات خودشون یه روایت رو عمل میکنن، یه روایت رو کنار میذارن. و از کجا میدونیم این شهرتی که الان اومده این روایت رو گرفته، این روایت رو کنار گذاشته، این دخل و تصرفات ذهنی خودش نبوده؟ بر اساس اینکه اینو امام گفته نیامد این کار انجام بده، بر اساس تقویت فکری، بر اساس ترجیح، بر اساس هزار تا از می شود که سلیقه و اظهار سلیقه در تعارض بین روایت نامده یکی گرفته، ما میگیم نه را نشد.
سیره بوده که نسبت روایت در طول تاریخ بهش عمل نمی کردن، کل مسلمین عمل نمی کردن. حالا این ممکن است خود امام رسیده باشه، ولی ما نداریم در نفس در عمل مسلمین به این
روایت
عمل نمی
کرد. خب ما باید این تحقیق از مجتهد باید تحقیق کنه ببینیم همچین سیره بوده و اساسش چطور بوده. یعنی ما نیست، چون نیست ما نمیتونیم دیگه عمل کنیم. یعنی چون اون سیره در دست ما نیست ما نمیتونیم بگیم که حالا فرض کنیم که چون شیخ فرض کنیم که صدوق آمده در من لایحضر فتوا به این روایت داده، پس این و علمای اطراف خودش هم اون روایت خلافو گرفتن. نه، دلیل این که شیخ صدوق اومده بر اساس ذهنیات خودش اومده فتوا داده، ما نمیتونیم به اینو به عنوان یک شهرتی بگیریم. حتی اگه قدما باشن، آخه میگن که اگر شهرت و این مربوط به قدما باشه حجته، اگر متأخرین باشن قدماش هم همین حرفو میزنن، مثلا قدماش هم همینطوره. روایت یه فهم طرف عراوی نرسیده به این قضیه، رد کرده، شاید اینجا از اصح روایات باشه. پس بنابراین این در اینجا این مسئله نمیتونه شهرت، بله به عنوان یکی از موارد ترجیح میتونه مورد نظر قرار بگیره، اما نه به عنوان اینکه آخر الکلام این مسئله باشه. این مسئله به این کیفیت است. درست شد. حالا این به اصطلاح مسئله، این مطلب خب در اینجا هست. اولا این مسئله اصالت الاجتماع مثلا یا مثلا اصالت الفرد، اینها این از نقطه نظر عقلی این مسئله چیه؟ محل تأمله. ما چیزی در اجتماع که به نفس اجتماع ارزش و قیمت داده باشه بدون توجه به مسئله دیگری نداریم، یعنی الاجتماع به ما هو هو، الجمعیت و المدنیت و به ما هو هو، الکثرت و به ما هیهیه، ما یه همچین مسئلهی نداریم. خب اجتماع چیه؟ اجتماع عبارت از افرادی که این افراد در یک محیط مخصوص با همدیگه جمع میشن و اسم اینو اجتماع میذارن. خب صرف تجمع افراد، خب این در تعارض با یک مسئله، این نمیاد حکومت را به اجتماع بدهد و اصل را بر اجتماع بگذارد، این حرف نمیاد این انجام بده، الا در مواردی که اون موارد مسئله حق و باطل نیست، یه مسئله صرف یک اختیار ظاهری است، یک اختیار ظاهری است. پس اونی که من باب مثال در تعارض بین اونها، خب اون مسئله اجتماع تابعه داره. فرض کنید که چند نفر با هم یه جایی میرن، یه نفر میگه من دلم میخواد فرض کنید که الان ماشین اینجا نگه داره، نهار اینجا بخوریم. خب یه چند نفر هم میگن نه ما دلمون میخواد فرض کنید که ماشین 5 فرسخ بالاتر نگه داره، سر فلان چشمه غذا رو بخوریم. خب این در اینجا در فقط تعارض بین دو اختیاره، هیچ جهت رجحانی بر هم دیگه نداره. خب در اونجا مسلم اون کثرت افراد ترجیح پیدا میکنه بر این. اما اگر من باب مثال طرف این بیاد بگه که آقا من ناراحتی معده دارم، چون ناراحتی معده دارم الان ماشین باید در اینجا نگه بداریم، بقیه هیچ ناراحتی هم ندارن، هیچ طوریشون هم نیست، در اینجا ما نمیتونیم بگیم الان در اینجا اصالت الاجتماع در اونجا میاد حکومت میکنه و این اختیار رو از این میگیره. اون در اونجا چون حق الان در اونجا مخفیه، حق چون در اونجا مخفیه، فرض کنید که در اینجا دلیلی در اینجا میاد، اینا میگن فرض کنید که ما الان به این دلیل ما بایستی که فرض کنید که در مدینه بجنگیم، افراد دیگه میگن باید به این دلیل در بیرون مدینه باید بجنگیم، این جنگ این حرب و این عدمی شود که دفاع در خارج از مدینه باید انجام بگیره و هر کدام برای عدمی شود که اون به اصطلاح منوی خودشون و مدعای خودشون هم دلیل میارن. اینجا ادله با هم دیگه تعارض میکنه و احده ما بر دیگری ترجیح ندارد، در اینجا باز همین قضیه چی میشه؟ در اینجا باز قضیه همین کثرت در اینجا مطرح میشه. اما اگه قرار باشه در اینجا تمام اجتماع اونها بیان دلیلی رو که در اینجا میارن نگاه بکنیم، فرض کن دلیلی رو که میارن مثل فرض کن که حمزه دلیل چی میاره؟ میگه ای بس برای عرب که بگن آمدن در منازل خود و در بلد خود و در مدینه خود دفاع کردن، این ننگه، این آره، این حاضر آرون، این که بگن آمدن دفاع کردن، بقیه میگن آه بله بله همینطوره، مسئله همینطوره، نمیدونم ما ننگه، ما آره برامون فلان، بریم خارج. اونجا بعضیا میان و میگن که ما اگر در مدینه باشیم اولا یه قوت قلبی برای اهلمون هست، دوم میتونیم از اونها استفاده کنیم، اونها هم از پشت بام و اینها به اصطلاح ما رو تایید کنن و از اون طرف هم ما به شوارع مدینه و اینا بهتر واردیم، میتونیم اونها را در حصر قرار بدیم و اونها را مقاتله با اونها آسون بشه. خب اگر رسول خدا در اینجا باشه با توجه به اینا، خب میگه اینها دوای نفسانیه دیگه، این طرف دوای نفسانیه، ولی اون که اینو یه نفر بیاد بگه لذا رسول خدا میاد در مدینه رو چیکار میکنه؟ ترجیح میده. بعد اونها که غلبه میکنن میگه اون غلبه میگه بسیار خب، حالا که به اصطلاح اینطور شما دارید میکنید و راضی نیستید اونطور، حالا چرا رسول خدا در اینجا میاد و قول اونها را ترجیح میده؟ چرا قول ترجیح میده؟ چون نمیخواد تو ذوق اونها بزنه. شاید یعنی اینها با این وضع و با این کیفیت، حالا که خودشون اینطور میخوان چیز بکنن، نمیاد تو ذوقشون بزنه و خیلی مثلا براشون مشکل هست، این میاد تا اینا با اینا چیکار بکنه؟ مماشات کنه. ولی وقتی بعد در اینها وقتی قضیه روشن میشه دیگه اونا میفهمن اشتباه کردن، حضرت میگه که اون حکمی رو که خدا گفته من نمیتونم از اون حکم دست بردارم، اون حکمو از کنم که بسترا چیز بکنم. در نه نمیتوانیم قرار بدیم در جا. یعنی اگر در اون شورا حاکم اسلامی متوجه بشه که قول یک نفر از نظر موازین عقلی و تجربه و مطابقت با علوم و مصالح بر دیگران ارجحیت دارد، حرام از شرعن که در اینجا غالب چی بشه؟ غالب اکثریت بشه. و ما اصلا در اسلام دموکراسی نداریم. ما در اسلام حق رو داریم، حق میزان برای عمل است در اسلام. دموکراسی اصلا میزانی؟ دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی بعد از پیغمبر همه رفتن سقیفه دیگه، این دموکراسی شد دیگه؟ دموکراسی یعنی برخلاف تصریح کلام رسول خدا آمدن دنبال یارو ابوبکر اومدن گرفتن دیگه، این میشه دموکراسی؟ کجاش دموکراسی؟ دموکراسی یعنی حکومت اکثریت، و آیه قرآن میگه اکثرهم لا یعلمون اکثرهم لا یعقلون، این دموکراسی دیگه. شما الان نگاه کنید هم در اینجا هم در کشورهای خارج، ببینید دموکراسی به چی دارن میگن. یعنی اشتباهی که الان اونها دارن میکنن، اونها به اختیار بشر اصالت میدن، اما به انطباق این اختیار بر مصالح و مفاسد نفس الانبیاء اصالت نمیدن. این اشکال اوناست. و اسلام از این نقطه نظر بر قوانین امروزی چیه؟ حکومت داره. اسلام میگه اختیار به ما هو، و اختیار در اینجا ملاک نیست، اختیار با توجه به انطباقش بر مصالح، این برای اسلام مهمه، این ملاک ارزش هست. درست شد؟ پس روی این حساب اجتماعی را که در اسلام به اون اجتماع اهمیت داده شده، ید الله مع الجماعه صلاة الجماعت خیر من کذا، نمیدانم مسائلی که مربوطه به حج و اجتماع در حج آمده، افتراق از جماعت مسلمین انقدر مذمت شده و امثال ذالک، همه اینها برای این است که این اجتماع ظرفیت مناسب را برای تکامل افراد در این موقعیت فراهم میکنه و آماده میکنه. همش برای اینه، اجتماع است که در اجتماع اون ظرفیت مناسب، اون امنیت برای تکامل پیدا میشه. یعنی اگر جامعه اجتماع نداشته باشه، در اون جامعه امنیت نیست، در اون جامعه خوف است، در اون جامعه تردید است، در اون جامعه تشکیک. نه اجتماع به ما هو و هو ملاکه، اجتماع که ملاک نیست. چون در این اجتماع و در این الفت و در این ود امنیت برای وصول به غایات و به اهداف، این امنیت مهیا میشه، لذا اسلام به اجتماع چی داده؟ ارزش داده و اصل از میشود که بها داده. پس اجتماع مقدمه چیه؟ مقدمه برای تکامل فرده، نه اینکه مقدمه برای از می شود که خود نفس الاجتماع من حیث هو و هو این در اینجا موجب ارزش اینها باشه. درست شد؟ حالا گیرم برای اینکه اجتماع باشه، اما افراد در این اجتماع به تکامل نرسن، اجتماع چه فایده داره؟ اجتماع. پس ارزش و بهای اجتماع بهای مقدمی است، نه بقاء غایی و ذل مقدمی است. ارزش و قیمت اجتماع قیمت مقدمی است، نه قیمت غایی. اون چه فرض کنید که یک اجتماعی هست، این اجتماع عرض کنم حضورتون که اجتماع 90% اینها غیر ملتزمین هستن، غیر متدین هستن، 10% اینها اشرب علمیه، اینا افراد ملتزم هستن و متدین هستن. خب در رأی گیری نسبت به مسائل اخلاقی و مسائل اینها چوک میکنن، از عرض میشود که حجرات مشروبات، عرض میشود که خمر و سکریات اینها ما باید مفتوح باشه در شواره، ما باید حکم بکنیم به اجتماع دیگه، ما باید مناظر عرض میشود حضورتون که وقیحه و قبیحه در عرض میشود که شواطع و در سواحل ما باید داشته باشیم، حکم به چی میکنیم؟ به اکثریت باید بکنیم دیگه. چرا تمام اینا چیه؟ چرا در اینجا حکم بطلان میکنیم؟ چون این اختیار اکثریت و این شور اجتماعی با مصالح و مفاسد نفس الامریه منطبق نیست. لا ينطبق هذه الدعاوی و هذه النیات بالمصالح نفس الامریه، و این 10% این منطبقه، درست شد؟ پس این مهمه. در اسلام انطباق با مصلحت ارزش داره، نه نفس اجتماع من حیث هو اجتماعون. و اگر اجتماع میبینی در بعضی از عبارات در آیات قرآن و در روایات اینها آمده به این اهمیت قائل شده، این جنبه مقدمی داره، درست شد؟ پس این عرض کنم حضورتون که یکی از مسائلی که در بحث ارتداد باید بهش مورد توجه قرار بگیرد، مسئله انطباق اختیارات فرد است با مصالح و مفاسد نفس الامریه، که آیا اختیارات از می شود که افراد یک جامعه با مصالح منطبق است یا منطبق نیست. به فرد دیگه در این، نه به فرد در اینجا کار داره، نه به اجتماع کار داره، به هیچ کدوم کار نداره. اون چه که برای اسلام و برای عقل در اینجا قابل پذیرش هست اینه. اگه فرض کنید که منباب مثال یه اجتماعی بخواد فرض کنید که منباب مثال رأی بگیره که سم بخوره، خب عقل در اینجا حکم میکنه که آیا سم در اختیار اجتماع بذاری؟ سم بذاری؟ یک اجتماعی عد می شود حضورتون که در اونجا رأیش تعلق میگیره برای اینکه قانون تجاوز به تمام نوامیس و این حرفا آزاد باشه، مثل قانون فروید، آیا در اونجا اقتضا میکنه که چون جامعه اینطوره آیا این ابزار رو و آلات رو در اختیار اون جامعه قرار بدی؟ اگه در سوئیس این کارو نکردن، آقا در عرض 6 ساعت تمام شهر عد می شود که استوکهلم بود، سوئد بود، یا اینکه چیز بود در سوئیس بود، همه به هم ریخت، ریختن آقا تو خونه ها و فلان و فلان. چرا؟ قانون رفت کنار، اجتماع اینه. اجتماع این دنبال چی میگرده؟ دنبال انحراف میگرده، دنبال ابراز و اظهار منویات برمیگرده، و هیچ دلیلی نیست برای اینکه تمام این منویات با مصالح عد میشود که منطبق باشه، دلیلی وجود نداره. پس بنابراین عقل حاکم است بر این که آن اختیاری در جامعه ممضاست که آن اختیار با موازین عقلی و عدم مزاحمت با حقوق فطری و حقوق اولیه دیگران تعارض نداشته باشه، اون ممضاست. اگر تمام افراد اجتماع با اختیاراتشون با حقوق و افراد یک وطن عقل رو قبول نمی کنه. لذا در مسئله حضرت یونس که در اونجا میگن که بعضیا گفتن که از میشود که مفسرین حتی مفسرین اهل تسنن که حضرت در اینجا فرد فدای اجتماع شد، این غلطه. فرد فدای اجتماع نمیشه، یعنی فرد فدای اجتماع من حیث و اجتماع نمیشه. فرد در اینجا با یک مصلحت اهم در اینجا در تعارض قرار میگیره، و برای رسیدن به اون مصلحت اهم و برای وصول به اون مصلحت اهم در اینجا فرد عرض کنم حضورتون که چیز میشه، در اینجا باید اعمال کنه، باید اقدامی بکنه. یعنی در اینجا باز حضرت یونس که آمد خودش را در شکم چیز انداخت، این در وهله اول بر اساس قرعه بود، در وهله دوم یعنی قرعه آمد، در وهله دوم اگر هم بر اساس قرعه نباشد، از باب حفظ عرض می شود که جان افراد بیشتر، در اینجا یک نفر باید این فداکاری را انجام بدهد، منتها این فداکاری نه از باب از بین رفتن این شخص است، بلکه از باب عمل به وظیفه و عمل به تکلیفه. و اینکه این خودش رو فدا کرده و این از بین رفته، از بین نرفته، به تکلیف عمل کرده، یعنی در واقع حکم شهید و ثواب شهید رو بهش میدن. هیچ وقت در منطق عقل نمیاد یه شخصی را، جامعه ای را بر چیکار کنه؟ بر یک فرد غلبه کنه. عقل همیشه میاد بر منطق یک عد میشود که حکمی را بار میکنه. لذا اگر فرض کنید که اگر قرار باشه بر این که منباب مثال در یک جامعه اگر قرار باشه فرض کنید که 10 نفر بخوان از بین برن و 1 نفر بخواد بمونه، لذا ما در مسئله عدالت و اینها و امثال ذلک در این مسئله همین حرفا رو زدیم و میزنیم دیگه. اگه قرار باشه فرض کنید که در 1 جا چند نفر بخوان از بین برن ولی یک عالم بخواد در دوران هم بین دو باشه، عالم مقدمه بر اونهاست، عالم رو نباید فدا کرد. اگر در یک موردی فرض کنید که اگر چیز باشه، یعنی این مسائل هست دیگه، فرض کنید که چند نفر وایستادن تو صف نونوایی، در صف خبازی وایستادن، چند تا فرض کنید که آدم بیکار به جایی که تو خیابون وایسته سوت بکشه، حالا آمده توی صف خبازی داره میخواد نون بخره، ولی از یه طرف یک نفر نیاز داره و احتیاج داره، فرض کنید که یه شخص عالمی هست و باید بره سر درس و حرفا، خباز باید به این زودتر نام بده، این نباید بره پشت سر. بله؟ برای اونجا بذارید این یک در مورد حربم واقع شده که اونهایی که فرض کنید که قاریان قرآن هستن دیگه به جنگ ها در جبهه نفرستن و از بین میرن، آیه نفر و فلان حرفا، چون در اون جنگ یمامه که اتفاق افتاد خیلی از این قاریان قرآن اینا همه شهید شدن، حرفا اینها مال چیه؟ اینها مال این است که در اینجا عقل حاکم است بر این که مسئله کثرت در اینجا مطرح نیست، مسئله واقع و نفس الامر در اینجا باید مورد فرض کنید که دقت و استرا توجه قرار بگیره. حالا این بحثش ادامه داره انشالله برای روز شکشن.